سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اجل فرجهم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت معز المؤمنین کریم ابن کریم ابن کریم، وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه رو، و عرض میکنم که نوش لبش علاج دل زار میکند، اظهار حسن خیش ز آثار میکند. بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه از لب حسن افطار می کند. انشاءالله که خداوند به حق اون حضرت و به کرامت اون حضرت همه ما رو جزء زینت های اهل بیت قرار بده و قول ما، فعل ما، حرکات و سکنات ما رو موجب شادی دل همه اهل بیت، خصوصا وجود نورانی و مهربان و رؤوف امام مجتبی علیه السلام قرار بده. هده به پیشگاه اون امام عزیز و هما صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
یک وقتی یه مجموعه نام نمیبرم ما رو دعوت کردن برای یه سخنرانی. من نمیشناختم اون مجموعه رو، یعنی فضاش، خود اون مجموعه شناخته شده بود، فضاشون رو گفتن نمیتونم. یه آقایی واسطه شد که آقا اینا مثلا به من گفتن شما رو دعوت کنیم و ما دیگه یه کوپن پیش شما داریم و من تو رو دروسی من خدا گفتم باش میام. ما رفتیم اونجا و یه سالن بزرگی رو گرفته بودن، کی به جمعیت، یعنی صندلیا پر، یه سری هم اضافه گذاشته بودن. من به نزدیکی سالن که رسیدم دیدم محله داره میلرزه، یعنی یه گروه موسیقی اومده بودن تو اون سالن، یعنی می زدن، جمعیت هم همراهی می کردن. گفتم اتوانا اشتباه شده دیگه، دیدم نه مثلا همون مجموعه، اسم مجموعه درسته. وارد شدیم و انتهای مثلا وارد مجموعه شدم، قضیه که برم داخل سالن، واقعا عرض می کنم می لرزید زمین و زمان. بعد خواسته بند خدای اومد آقا خیر مقدم و دست ما رو گرفت و هی امیدوار بودم که مثلا یک سالن دیگری، یک مجموعه دیگر، نه وارد همین مجموعه شدیم. اون رو دوستی مشغول بودن، دو رفقا می نواختن، دو جمعیت هم همراهی میکردن. ما رو برد نشوند و من از اینجا دعام عوض شد که حالا جا که یه جای دیگه نبود، خدای من بعد از اینا نباشن. اینا توی همون دوستو سمون کردن، مجری گفت درخواست میکنیم از استاد غلامی. اینا دوباره دست دادن فکر کردن منم دارم میام این برنامه اجرا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا انگار یه نفر رو از مثلا زیر دوش بکنید تو سطل یخ. بعد به اون میزبان گفتم برادر عزیز، آخه بعد از این دوبس دوبس من اگه خدای سخنم باشه نمیدونم چی باید بگم. حالا ما اونور ما رو نشوندن، گفتن منتظر باش. یه باری میبینم از اینجا همه جور صدای لهو و لعب و اینا داره میاد. بعد من میبرم سخنرانی کنم. آقای تهرانی کجا این؟ خدا انشالله که قبول بکنه شادی ما رو مثل غم ما، که امام صادق علیه السلام فهمیدن که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. این شیعیان ما از تتمه گل ما، یعنی گل اینا با ما یکیه انشالله. اینا یفرحون لفرحنا، ما خوشحالیم اینا خوشحالن، و یحزنون لحزننا، ما قصه داریم اینا قصه دارن. حتی یه پله بالاتر حضرت میفرماین شما مریض میشید ما مریض میشیم، شما خوشحالیم ما خوشحالیم. لذا انشالله که این خوشحالی امشب ما و شما قلب مقدس امام مجتبی علیه السلام رو خوشحال بکنه، و تا شادیم در این خونه شاد باشیم و تا غم داریم در این خونه باشه. خدا انشالله حیات ما و ممات ما رو در این خونه و در این شادی و غم قرار بده انشالله. بحث ما در موضوع معالجه عجب بود که حالا اگر کسی خدای نکرده به عجب دوچاره چه بکنه. سه تا راهکار کلی مرحوم نراقی داده بودن، هفت تا راهکار دیگه عرض کردن، میشه بهش اضافه کرد از فرمایشات بقیه بزرگان و اساتید اخلاق، 9 تاشو گفتم، 10 رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ معالجه موردی. یعنی این که حالا یه کسی فلان عجب خاص رو داره الان چیکار باید بکنه. 10 راهکار معالجه عجب شکست نفسی و تظاهر بمونه. شکست نفسی، این که انسان شکست نفسی بکنه، اول یک دو نکته بگم بعد برم سراغ متن مرحوم نراقی. میخوایم نماز بخونیم، تکبیرت الاحرام رو میگید، بعد مستحب به چیکار کنید؟ استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بگید بسم الله. شروع نماز رو با استعاذه قرار دادن. اول پناه ببرید به خداوند از شیطان، که یعنی خدایا شیطان تو این موضوع شریک نشه. حالا من گردن رو به خاطر شیطان کج نکنم، به خاطر ریا صدامو نازک نکنم یا اشکی نریزم. اول نماز استعاذه میکنیم، نماز تموم میشه، مستحبه بلافاصله چیکار کنیم؟ سجده شکر. باز یعنی چی؟ ما هیچ کاری، توفیق دادی خود یه نمازی خوندیم، شکرن لک. از اولش هم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از این شیطان فرار میکنم به سمت تو که گرفتار نشم. نمازمونم یه جوری میخونیم که تلاش بشه از عجب فاصله بگیره، چون میترسیم. یه کسی به جناب سلمان فارسی، میبینید که تو صحابه تو روایت متعدد داریم که وقتی بعضا اشاره میشه به درجات ایمان، نزدیکترین فرد به سلمان ابوذره که 9، ایمان سلمان 10. خیلی سلمان فارسی، خدا خیر بده به آقای میرباقری و همه اونایی که دارن زحمت میکشن، انشالله یه سریال خوب و فاخری ساخته بشه، چون واقعا این آدم افتخار ما ایرانیاست. یعنی به جای افتخار به یه سری چیزهای خرافه و بدون مبنا، سلمان فارسی خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم حسابیه. یه وقتی راه افتادن برن برای جنگ تبوک، جناب سلمان همراه سپاه بود. برخی این داستان در مورد ابوذر غفاری هم گفتن، هم در مورد سلمان فارسی هم هست. جنگ تبوک میدونید چون فاصله زیاد بود، حتی پیامبر امیرالمومنین رو نبردن، گفتن تو در مدینه بمون چون منافقین هستن، من به هیچ کی به اندازه تو اطمینان ندارم، تو باش که اینا خرابکاری نکنن، نقشه ای نریزن. به سمت محل درگیری که راه افتادن، تو راید نمیخواستن بیان، خصوصا منافقین، اینا یه ذره مثلا فاصله شون رو زیاد میکردن، فرار میکردن. هر کس از سپاه جدا میشد، پیامبر میفرمودن، به پیامبر میگفتن آقا فلانی جدا شد، حضرت میفرمودن اگر خیلی در او هست، خدا او رو به ما برگردونه. همین عبارت رو میگفتن. یعنی پیامبر گفتن که سلمان فارسی جدا شد. سلمان جدا شد، خیلی سنگین بود. حضرت فرمودن اگر خیلی در او هست، خدا او رو به ما برگردونه. سپاه ادامه داد. یکم رفتن و یه جایی حالا وایستادن، یادشم رفتن یه شبحی از دور میاد، نگاه کردن، نزدیک شد، نزدیک دیدن جناب سلمان فارسی. سلمان رسید، افتاد زمین، از هوش رفت. یه ذره آب زدن سر صورتش، اینو به هوش آوردن، اینا از تشنگی چی؟ بیهوش شد، از گرمای هوا و تشنگی. نگاه کردن یه مشک آب خنکی همراشه. این به هوش اومد، بودن مرد سر تا تشنگی علاف شده، خب مشک آب خنک هم رو دیزر میخوردی. گفت داشتم میومدم با سپاه، آخر سپاه بودم، احساس کردم یه جایی یه آبی هست. رفتم جلو، دستامو کردم زیر آب، دیدم خیلی خنکه و گواراست. دلم نیمد اول پیغمبر نخوره، من زودتر بخورم. اشکمو پر کردم، ولی زیاد شد فاصله تا اومدم خودم به شما برسونم، ضعف غالب شد. یعنی رسیده به آب، آب گوارا، قبل از اینکه معشوقش بخوره نمیخوره. انشالله که تون سریال یه اشارهی به این داستان هم بشه. این سلمان فارسی، یه آدمی از راه رسید، آدم بیادبی بود، به جناب سلمان گفتش که تو کی هستی؟ یعنی به عبارتی میخواست بگه تو مثلا چه کار کردی که اینقدر محترمی؟ مثلا تو بالاتری یا من بالاترم؟ با همین عبارت بیادبانه گفت. جناب سلمان فرمود که اول من و تو هر دو نطفه این نجس و عاقبت ما نیز مرداری گندیده. اول آخر جفتمون یکیه که شبه قبر سکنم. هرگاه قیامت شود میزان عدل نهند. هر کس میزان حسنات و کردار نیکش سنگین بود، شرافتمند است. و هر کس اعمالش سبک باشد پست و بی‌ارزش است. یعنی من به مناسبت سلمان بودن فخری بر تو ندارم، ما دو تا آدم مثل هم بریم قیامت، هر کس که نامه عملش سنگین تر باشه محترم تره. نشنیده ای که زیر چناری کدوبانی برست و بردوی بروبر به روز بیست. پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سیست. خندید پس کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم، بگوی که این کاهلی چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. یه کدوی برای یه چناری گفتش که آره مثلا تو چند وقته تو و چجوری و خواست. یه چنار گفتش که من الان صحبتی ندارم، صبر کن چند روز دیگه بادا شروع میشه، اون وقت معلوم میشه که وزن من چقدره، وزن تو چقدره. یه باد بزن، کدو رجوع میکنه، چنار سر پاش ایستاده. اما این که انسان باید شکست نفسی بکنه و تظاهر به این بکنه از زبان مرحوم نراقی. فصل حقیر و ذلیل شمردن خود. بدان که باز تو پرانتز بگم اینا رو که میگیم تو ذهن برخی از بزرگوار این سوال ایجاد میشه که خب اعتماد به نفس رو که بین بردی کامل، اونو هیچ جا باقی نمون که. ما انشالله فکر میکنم حالا فردا شب که افطار خدمت همه عزیزان هستیم، پس فردا که قسمت آخر عجب و عرض بکنم از شنبه فکر میکنم وارد توکل بشیم اگر زنده بودیم. اون وقت عرض میکنم که این که ما رذائل رو از خودمون دور بکنیم هیچ منافاتی با اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس نوک پیکانش مهمه. حالا انشالله زنده باشیم و برسیم. بدان که ضد این صفت عجب خودنمایی شکست نفسی و خود را حقیر شمردن و ذلیل و پست دانستن است. خودمون رو ذلیل و پست بدانیم در دل و این بهترین کمالات است و فایده آن در دنیا و آخرت بی حد و حصر، و هر که به مرتبه بلندی یا رتبه ارجمندی رسید به وسیله این صفت رسید. و هیچ کسی خود را ذلیل نشمرد مگر اینکه خدا عزیزش شمرد، و احدی خود را نیفکند مگر اینکه خدا او را برداشت بالا آورد. بارها عرض کردم رحمت خدا بر همه شهدای عزیز ما، خصوصا شهید محسن حججی. از نجف آباد میکوبید میمد اصفهان هیئت، طبقه پایین مثلا پارکینگ اینجا میرفت، میگو واقعا من اینجا اسکان الویکیار میشونم، شما بیار من میشونم دوباره. بر تو کل این هیئت و مهمونا و آمد و رفت یه نفر میدونست که کی داره اون پایین اسکانا رو میشوره. قاعده عالم هم اینه، خدا کلا این شکلیه، نگاه میکنه میخوای نبیننت دیگه. آره یک جوری تو رو به عالم نشون میدن همه تو رو ببینن. یه پاسدار بی صدای بی اسم و رسمی رو زمین تو آسمون که دو یفی ملکوت سماوات عظیما رفت سوریه، ببینید چی کار کرد. تشییع جنازه او رو ببینید، اونی که برای خدا خودش رو یه گوشه‌ای برد کنار رفت سر صدا نکرد، خدا او رو میاره بالا. ولی اونی که سر صدا میکنه که ببیننش، یک جوری خدا آدم رو ضایع میکنه. سر صدا میکنم میام بالا، همه که منو شناختن اینجا میشن مصداق این فرمایش آیت الله جوادی آملی که میفهمن وقتی خدا میخواد آبروی کسی رو ببره فقط یه نفر کمک میگیره، اون که خودش. خودم رو با سر صدا مطرح میکنم، همه منو میشناسن. وقتی همه منو شناختن یه خرابکاری میکنم دیگه با آب زمزم هم نشه جمعش کرد. اینقدر سر صدا نکن. اگه قرار باشه تو رو بشناسن خدا تو رو میشناسونه، اگه هم قرار نباشه چی؟ نمیشه. خب نه آقا هیچی تو عالم ما رو نشنا، تو آسمون رو میشنسن، اونجا بهتره که. یکی قطره باران زبری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. قاعده عالم اینه. حالا شما میخواید نظام ملی مرجع الان به هم بزنی، میگی من خودم میخوام معروف بشم. من به شما عرض میکنم چیزی تحت عنوان خودم میخوام معروف بشم تو این عالم عاقبت به خیری نمیاره. کار تو بکن، لازم باشه خدا تو رو میاره بالا معروفت میکنه. لازمم نبود آقا هیچ کس الان نفهمید ما اینا خدمات و اینا. کی میگه هیچ کس نفهمید؟ اونی که باید بفهمه کامل فهمید. اتفاقا آدما نفهمیدن، قشی قاطیش نشد، چون آدما که میفهمن آدم یه مرتبه حالت خوشی بهش دست میده. ای در جریانی که من اون فضل رو داشتم خواهش بود. حالا باز اگه برای سلامتی من خواستین ذکری صلواتی چیزی یا صلی علی محمد اینا، من بی ظرفیت وقتی یه نفر میفهمه یه کار کردم دو ساعت به افق نگاه میکنه، همون بهتر که ایشی نفهمه چیکار کردم. میفهمه فلان کار شما کردین. بین این همه فرق چرا من مثلا؟ خب چون گفتن شما این کار کردید. من که خودم میشناسم، چرا بهترم که ایشی نفهمه یه کاری، اگه کاری کردم خدا بدونه این بمونه، والله میام میگم همینم خراب. هر دقیقه میگم دو تا کار برات ذخیره کردیم، اونا رو هم زدی خراب کردی. آری خدا در دلهای شکسته است و شکستگان را دوست دارد. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با هر کسی دو ملک است. همه ما دو تا فرشته همراه داریم که اگر آن شخص خود را بزرگ شمرد و برداشت، یعنی خودش را آورد بالا، میگویند خداوند او را ذلیل کن. قاعده است دیگه، پیغمبر روایت مرام عراقی گفته. این دو تا ملک که همراه نگاه میکنن، میبینن خودت میخوای بکشی بالا، میگن خدای اینو ذلیل کن و دعای اینا مستجابه. و اگر خود را وضع و خار شمرد، حتی وضیع و خار شمرد، اون چه پایین بگیره، میگوین خداوند او را بردار، اینو بیار بالا، باز دعای اینا مستجابه. مرویست خدا به موسی بن عمران علی نبی ناباله و علیه السلام وحی فرستاد. ای موسی، هیچ میدانی که چرا تو را برگزیدم و اختیار کردم به سخن گفتن با خودم؟ چرا حضرت موسی سلام علیه کلیم الله شد؟ عرض کرد به چه سبب بود؟ حضرت سوال کرد چرا؟ خیلی سوال هر کی بود، اول برای چی چیکار کردن؟ فرمود خداوند من ظاهر و باطن همه بندگان خود را دیدم، هیچ یک را ندیدم که ذلت ایشان از برای من چون تو باشد. هیچ کی به اندازه تو خودشو در مقابل من ذلیل نمیدید. ای موسی، به درستی که تو هر وقت نماز میکردی رخسار خود را بر خاک میگذاردی. اشرف موجودات انسانه، اشرف اعضای انسان سره، اشرف سر پیشانیه. اینو بذار رو خاک تا تنظیم شی، باد نکنی. صدیقه طاهره سنانه تو خود به فدکه میفرمایند که خدا نماز برای چی قرار داد؟ برای که جلوی کبر ما گرفته بشه. چیکار کنیم نماز میخونیم؟ این که استحباب داره. در دعای ام داوود دیدید که امام صادق سلام علیه میگن صورتتون رو بذارید رو خاک. مرحوم آیت الله کشمیری اعلی الله مقامه شریف یه توصیه میکردن که بعد از نماز چیکار کنید. خود اون بزرگوار پیشونیشون میذاشن رو مهر، سه بار میفرمودن الحمدلله، بعد گونه راستشون میذاشتن روی مهر، سه بار میگفتن شکرن لله، بعد گونه چپ رو میذاشتن سه بار میفرمودن استغفرالله. سوال کردن که آقا این ذکر رو برای چی میفرمایید؟ ایشون فرمودن ابراهیم سلام الله علیه با این ذکر خلیل الله شد. سه بار پیشونی الحمدلله، سه بار گونه راست شکرن لله، سه بار گونه چپ استغفرالله. خوب ساده. این که انسان صورتش رو میذاره رو خاک، ما میخواییم به خدا بگیم خدا من هیچی نیستم، هیچ، ببین صورتم پیشو همه رو میزنم رو خاک و خاک ما رو به همین عنوان بپذیر. در بعضی از روایات وارد شده چون خداوند عالم به کوها وحی فرستاد، من کشتی نوح را بر کوهی خواهم گذاشت، همه کوها گردن کشیدند و خود را بلند کردند مگر کوه جودی. خداوند وحی فرستاد که نوح علی نبی نوآلی علیه السلام سوار کشتی میشه، این کشتی بر یه کوهی فرود میاد، همه کوها سرشون رو گرفتن بالا که ماییم اون کوه. تنها کوهی که سرش رو نگرفت بالا کوه جودی بود. مگر کوه جودی که خود را حقیر شمرد و با خود گفت با وجود این کوها بر من کجا قرار خواهد گرفت؟ پس کشتی بر آن قرار گرفت و استوت علی الجودی. اونی که گفت حالا شما فرض کنید ما نشستیم تو این جمع، کسی میگه که امام مجتبی سلام الله علیه بخواد به این جمع انشاءالله عنایتی بکنیم، همه از من بالاتر، اونایی که از من کوچیکترن سنشون کمتره کمتر گناه کردن، اونایی که از من بزرگترن سنشون بیشتره بیشتر عبادت کردن، اونایی که هم سن منن خیلی از رذایل من در وجودشونی، اگه عنایتی هم بشه قطعا از من جلوتر زیاده، همینو میخوان، همینو میخرن از ما، همین است که ما هیچی. ولی این که الان امام مجتبی بیان اول به کی عنایت میکنن؟ طبعا حضرت میفهمن دیگه، بالاخره فوق لیسانس دکترا استاد اینا حضرت متوجه میشن دیگه، بالاخره عالم. یه عده حضرت نوح علیه السلام میگفتن کی اینا دور جمع شدن، همه آدمای پیش پا افتاده عرازل و نابادی و رد، اینا را دورت بریم، پولدارا مثلا متمولین اینا بیان. حضرت فرمود ما انا به تارد الذین آمنو، من مؤمنین و ترد نه، من نمیدونم اینا تو آسمون خدا جایگاهشون کجاست که فردای قیامت خدا بگیم همین که فقیرتر از همه بود از همه مقررتر، من چی جواب خدا رو بدم؟ بعد من میگم الان امام وارد بشن، طبیعتا امام مجتبی اول که سخنرانه، بعد مداح، بعد صابخونه است، بعد بچهای پذیرایی، این رتبه بندی رو من کجا آوردی شما؟ وارد میشن، اونی که سر کوچه واسطه نظم برنامه رو داره برقرار میکنه که ماها اینجا آرامش داشته باشیم، اول احتمالاً یعنی احتمال زیاد اونه، دوم اونی که دم در واسطه بالاخره هوایی کم خنکی بیرون با، سه به ترتیب بعد میان گرمترین و بهترین جا رو کی داره؟ من، تو آخر آخری، تازه اگه شامل حالت بشه نشستی بالا داری هی سر صدا میکنی. این که انسان این حالت رو داشته باشه که ما ته 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 صفیم، همین خوبه. یه عده مدعی صف اولن اما از صف آخر میچینن، قاعده عالم اینه دیگه، هر کی بی سر صدا تر، پر سر صداها سر صدا میکنن، اینا همیشه همین شکلی. مثلا آدم های حسابی نگاه میکنن همون که ساکته، اون آقایشون حلی اون که ساکته، اگه خبری هست اونجاست، اینجا قبل خبر نیست. 100 تا شما ایران چک بذار تو جیبت، 10 تا ملت بزن، دو تا دوغرونی بذار برام چی جیرین. سر صدا مال آدم بیمایه است، کسی مایه داشته باشه به سر صدا نداره. اینها و از جمله فواید شکست، از جمله فواید شکست نفسی آن است که در نزد همه مردم بزرگ و محترم است. مادی نگاه کنین، یکی میگه یه چیزی، میگم نه مثلا حقیقی که در اون حد نیستن، مردم میگن این خوبه، ولو من تظاهر کنم میگن خوبه، ولی میگن برای این کار بهتر از من نیست، حالا بازم میخوان بگردین، ولو بهترین هم باشی همه از تو چی آدمت از خود متشک بهتر از من چی در ضرب زدنه، همه بدشون میاد، میخوان هم ازت متنفر شن و همه دلها او را دوست میدارن، به خلاف کسی که خود را بزرگ میشمارد که البته از دلها دور و مردم از او در نفورن. همه بعدشون میاد که چه آدم غیر قابل تحملی، تازه کلمات زشتری به کار نبرن. خب اینا راه‌های علاج اوج بود به صورت کلی، اما بریم سراغ علاج اوج به صورت موردی. اگه خسته شدید صلوات خود بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر گمان میکنید که چون صلوات فرستادید من سریع بس رو تمام میکنم، یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اون موقع که آقای تهرانی اینجا برجلا میزدن و شما همراهی میکردین، باید فکر امروز رو میکردین که وقت من رو به مداح بدین، من تا حقم رو نگیرم از این محفل خارج نخواهم شد. لزا اینکه گمان بکنید که آروم نمیگیریم به قول ایشون و تا آخرش ادامه خواهیم داد. خیلی خوب، یه صلوات دیگه هم خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
معالجه تفصیلی اوج به اینه که هر کدوم از گرفتاری‌های ما یه راهکاری داره. بالاخره هر دردی یه درمونی داره دیگه. اونو باید ما بچسبیم. و اما معالجه تفصیلی آن این است که تفحص کند از آنچه سبب عجب او شده و چاره آن را کند به نوعی که مذکور می شود. و تفصیل آن این است که اسباب عجب در اغلب علم است و معرفت و عبادت و طاعت و غیر اینها از کمالات نفسانیه مانند ورع و تقوا و شجاعت و سخاوت و امثال اینها و نسب و حسب و جمال و مال و قوت و تسلط و جاه و اقتدار و بسیاری اعوان و انصار و زیرکی بسیاری اعوان و انصار و زیرکی و ذکا و فهم و صفا. حالا جمعی اینها رو در 8 محور ایشون خلاصه میکنن: علم، عبادت، ورع و تقوا، حسب و نسب، جمال، مال، قدرت و عقل. حالا اگه به اینا دوچار شدیم چه کنیم؟ عجب مال دارم، عجب قدرت دارم، عجب قیافه دارم، این چه کار کنم؟ علاج عجب به علم. قبل از اینکه فرمایش مرحوم نراقی رو بخونم یه اشاره‌ای بکنم. به علمم عجب دارم. تو به عنوان عالم مخلوق کی؟ خدا. خلق الانسان. از چی آفرید؟ به نظرم دیگه شبایق بنز کافی عرض کردی. که اگر کسی اهل عبرت بود سه بنده عبرت میگرفت که خب نگرفت دیگه، که آقا اولت این بود، آخرت اینه، وسط دادم اینه، به چی داخل مینازی برادر محترم خواهر گرامی؟ به چی؟ این که عجب به علم، تو خودت به عنوان عالم مخلوق خدایی، اولین معلم کیه؟ خدا. و علم آدم الاسماء کلها. توفیق علم رو کی میده؟ بازم خدا. کلن نمه دو هاولاه و هاولاه. میشه بفهم شما الان وسط چی کاره ای؟ بالاخره هوش و ذکاوت من است. خدا میتونست تو رو یه موجودی بیافرنی که تا آخر عمرت نفهمی این چند تاست. کاری داشت؟ مثلا ما رو یه جور میافرید کر بودیم بلالم میشدیم. ما رو بهمون هوش و ذکاوت نمیداد، 100 بار یه چیزی رو میخوندیم باز نمیفهمیدیم. کاری داشت؟ کاری نداره. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه که خب این میراث غنی القدیر او رو واقعا در کجا و در چه منزلی قرار میده خدا آگاهه، ولی چه خدمتی کرد به شیعه. آقازاده شون یا نوه شون، خاطر از ما اولین باری که مشرف شدیم کربلا رفتیم نجف، اینا ما رفتیم منزل حضرت امام، من یه ذره بیشتر موندم، اینا رفتن منزل علامه امینی. اونجا پسر یا نوه ایشون، خاطرم به سالا اینا فکر کنم نوه شون بود، یه خاطری از علامه امینی تعریف کرده بود که میگفتش که پدر بزرگ ما علامه امینی و برادرشون شاگرد پدرشون بودن. خیلی رسم بود که علامه به بچه‌هاشون درس میدادن. اینا دو نفری پای درس پدرشون بودن. علامه امینی بسیار گیرایی پایینی داشته، بسیار ها. هی پدرشون میگفت این متوجه نمیشد. هی میگفت و یک بار دیگه ایشون چیکار کرد؟ بابا جون مثلا 4 بار 5 بار گفتیم دیگه. مثلا علامه نوجوانی بوده، مثلا بلند میشه قصهش میشه که تندی که پدر باشه، گریه کنم میره زیر زمین خونه، میره اونجا و شروع میکنه گریه کردن. پدر علامه امینی احساس میکنه حالا دیگه بچه است، استعدادش همینقدر دیگه، چیکار کنه؟ به برادرش میگه برو برادر تو بیار یه دلجویی هم بکن، گناه داره حالا اینجور شد. این مرد همیشه میره میبینه اون برادر داره گریه میکنه، گریه میکنه و میگه حالا پدرمون اگه چیزی هم گفته، بالاخره پدر پدر و مادر هر چی بگن دو دست ما بالا، تو سر ما هم بزنن بعد جای زدنشون رو ببوسیم. پدر و مادر هیچ، در مقابل پدر و مادر ما هیچی نداریم جز این که تسلیم باشه، دو دست بالا. اینجا میگه که گریه میکرد اینا، گفت نه من از چیز دیگه ناراحتم، از این بی استعدادی و از این متوجه نشدن. و بعد برادر میگه عیبی نداره، حالا مثلا درست میشه، ان شاء الله آدم متفاوتن. میاد بالا، اونم اشکاشو پاک میکنه، میاد و میگذره تا علامه امینی میاد نجف. و این برادر میگه من رفتم نجف دیدن برادرم، وارد اون حوزه علمی شدیم که مثلا جای برادرم بودو پرسیدم حجره مثلا فلانی کجاست، گفتن حجره ایشان فلان. جو ایشان احترام یاد میمونم، نه رفیقم دیگه، هم دیگه دویل میرم. رفتیم حجرش، یکی تو حجره بود و گفتم فلانی، گفت ایشون تشریف ندارن، مثلا تشریف بردن جهت زیارت ان شاءالله قدم رنجی میکنه. اوه ایشان فلان قدم رنجی، شو خبر دیگه، رفیقم دیگه، الکی برام دیگه هیچ چیز میکنه.
تحویل میگیرن و جایگاه منزلت درست میکنن. آقا این اومد و این رفقاش بلند شدن و اینا. ما این نشستیم چطوری عبدالحسین چه خبر و اینا، بودیم بریم فلان جا. راه افتادیم از حوزه همه جناب دیدیم نه این فقط یه هم اتاقیاش نیستن، هم حوزه یا تو خیابون هر کی میبینه خمراست. نه عبدالحسین خبریه؟ گفت زمان درس میخون بودم و بعد دیدم نه این کمالات و مناقب کشون نمشکنه. چند روز که بودم دیدم نه حرفاش کاراش شاگردار این اون آدم قبلی کشون نمشکنه. بودم که عبدالحسین ما با تو هم درس بودیم، تو سر نگرفتن بابا دعوت کرد رفتی تو زیدن گریه و فلان اینا، چه خبری چه اکرامی شو اصلا حرف میزد میفهمیدم. برای کسی اهل علم باشه یارو دو کلمه سوال کنه شما میفهمی که چی کاره. خیلی دیدم حرفش پخته است، یعنی یه فرع فقهی رو مطرح میکنه، یه قاعده اصولی میگه، یه بحث رجالی میکنه. نه این عبدالحسین ما نی. گفتم چی شده؟ گفتم نه باید بگی. گفت همون شب که رفتم، همون شب که تو زیرزمین گریه میکردم، گفتم خدایا اگه به من یه استعدادی بدی من خلاق بشم، گیرا بشم، هوشم زیاد بشه، غیر از این که خدمت دین تو میکنم نوکری پدر مادر خواهم. در حالی که باباش دعواش کرده بود، یعنی رفته بود داره از دست باباش گریه میکنه، گفتم من اگر که به این استعدادی خدا بدی عالم شم نوکری این پدر مادر میکنه. ببینید خدا چیکار میکنه. از اون موقع و مدتی بعد که من دیگه اومدم نجف، خدا استعداد من شکوفا کرد. و بعد این برادر علامه نقل کرده بود که در تبریز بودن اینا دیگه، میگفت که کاری پیش میومد، پدر مادرم تو تبریز، میگفتیم کاری دارین؟ میگفتن آلا عبدالحسین میاد. یعنی به ما که پیش در دست بودیم نمیگفتن، مادر هر وقت عبدالحسین از نجف اومد کارمون رو میگیم اون انجام بده. خدا چجوری محبت او رو هم تو دل پدر مادر گذاشته؟ این مال کیه؟ مال اون آدمیه که میگه خدایا به من توان بدی نوکری پدر مادر میکنم. پدر و مادر همه چی خم شو دستشون میذارن پاشونو ببوس، تو خم شو خدا ببین چطور تو رو میبره بالا. آقا این پدر مادر ما خیلی هم خوش اخلاق نیستن، اوه پس بیشتر میبره بالا، تو دینداریشون هم میمرده بیشتر تر میبره بالا. ببین اگه بابات مرجع دستشون میبوسی انقدر میری بالا، اگه بابات بیدین میبوسی انقدر میری بالا، چون اون بوسیدن ارزشش بیشتره و توش تواضع بیشتریه. خب اما علاج عجب به علم، اما عجب به علم، پس علاج آن این است که بدانی علم حقیقی آن است که آدمی را به خود شناسا کند و او را به خطر و تشویش و خاتمه امر دانا نماید و او را از عظمت و عزت و جلال خداوندی آگاه کند و بفهمد که سزاوار بزرگی و کبریا اوست و بس و به غیر از او هرچه هست هیچ و نابود و کمال و صفات جلال از آن مفقود است. اگر که علم تو خدا دونستی دونستی و الا رحم الله من قرأ خودت و علمت الفاتحه، هیچی نمیمونه برات. و شکی نیست که این علم خوف و مذلت و خاری و مسکنت را زیاد میکند و آدمی را معترف به قصور و تقصیر خود میسازد و از این جهت گفتن هر که علمش بیشتر دردش بالاتر است. و علمی که آدمی را به اینها متنبه نسازد یا از علوم دنیویه است که حقیقتاً علم نیست بلکه از حرف و صناعات است، زیست، شیمی، فیزیک، مذمت نمی کنم ها، یه حرف است، یه صناعت، و یا آنکه صاحبش یا نه علم دینیه صاحبش خبیث و نفس و بد اخلاق است و بدون اینکه دل خود را پاک کند و خباثت را از خود زایل کند مشغول علم شده و درخت آن را در دل شورزار دل خود نشانیده و به این جهت به جز میوه خبیث باری نداد. حد اعیان و عرز دانسته گیر، حد خود را دان که نبود دان گریز. حد اعیان و عرز منظور اینه که بحث های جوهر و عرز و همه اینا رو بری بفهمی. حد اعیان و عرز دانسته گیر، فرض کنیم همه شو یاد گرفتی. حد خود را دان، حد اعیان و عرز به چه دردتون بخوره؟ حد خود را دان که نبود دان گریز. اونی که از تو سوال میکنن حد خودته، نه حد اعیان و اعراض و اینها. و علم مانند بارانیست که از آسمان فرود می آید و در نهایت صافی و خوشگواری درختان و گیاهان از آن سیراب می گردن. پس اگر درختی میوه شیرین است از آشامیدن آن شیرین تر گردن. و همچنین یعنی زمینه که آماده بود اون میشینه. زمینه که ناآماده بود تو شورزار هرچی بارون بیشتر شورزار گسترده تر و عمیق‌تر. و همچنین علم چون به زمین دل فرو ریزد، دل ناپاک خبیث را خبیث‌تر و تاریک‌تر می‌گرداند و صفا و روشنی دل پاک را زیاد می‌کند. و چون آدمی این را یافت، می‌داند که عجب به علم از حمق و جهالت است. انسان اینا رو بفهمه، می‌فهمه که عجب به علم علامت حماقت انسانه. و لذا خدا نکنه علم به کسی برسه که خودشو تزکیه نکرده، یعنی آمادگی نداره. هرچی علم میدیم میشه چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. چهار تا روایت حفظ کرده، چهار تا آیه قرآن بلده، یه فنی گیرش اومده آنچنان مردم رو منحرف میکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. یه کسی، حالا شاید عزیزانی که سنشون بیشتره خاطر داشته باشه، قبل انقلاب کتاب نوشته شد تحت عنوان توحید و ابعاد گوناگون آن. یه فردی به نام آشوری اینو نوشت. شاید می‌تونی کتاب بسید دستش خون، یک هفته مریض شد. چون کتاب طوری نوشته شده بود، طوری سوء استفاده از آیات روایت کرده بود که عمده مردم می‌خوندن نمی‌فهمیدن و توحیدشون مخدوش می‌شد. این میشه غیرت دینی. و اون فرد، این خبیثی که دستور شهادت شهید مطهری رو داد، اکبر گودرزی، ملعون، 20 جلد تفسیر قرآن داره، 20 جلد شرح نهج البلاغه داره، شرح دعای عرفه داره، همین ابله 20 جلد تفسیر قرآن. ولی وقتی علم با تزکیه همراه نشد، نتیجهش این میشه که دستور قتل شهید مطهری میده با استناد به این آیه قرآن که فقاتلوا ائمة الكفر، امامان کفر و پیشگامان کفر رو بکشید. کیان؟ شهید مطهری، شهید مفتح. و از ثمره علم آن است که بداند هر که صاحب صفت عجب است، خدا او را دشمن دارد و در نزد خدا ذلت و پستی و حقارت و شکستگی محبوب است و بس. همین نزد، ببین، برای خدا اگه میخوای بری سر پایین، ذلت و شکستگی برای خودت. خب در راه او شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. و در احادیث قدسیه وارد است که خدا فرموده تا خود را بی قدر میدانی، تو را در نزد ما قدر و مرتبه ایست، و چون از برای خود قدری بدانی، در پیش ما هیچ قدری نداری. و دیگر فرموده خود را خرد و کوچک بشماری تا من محل شما را بزرگ کنم. پس سزاوار عالمان است که خود را به نوعی بدارد که مولای او می طلبد و بداند که امر بر عالم شدیدتر و حجت بر او محکمتر است. از جاهل می گذرند، آنچرا که عشر آن را از عالم نمی گذرند. یک دهم آنچه از جاهل چشم پوشی میشه، از عالم چشم پوشی نمیشه. زیرا که چون قدم عالم لغزید، قدم جمع کثیری میلغزد. و کسی که با علم و معرفت معصیت کرد، البته خباثت باطن او بیشتر است. و من نمیدونم یه کاری میکنم، اون نمیدونسته، من میدانم و عالمانه خباثت میکنم. خب معلومه من آدم غزلی هستم. و از این جهت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت عالم را می آورند و به جهنم می افکنند، به نوعی که روده های او بیرون می افتد و بر دور آنها می گردد. همچون خری که بر دور آسیا گردد. پس او را به گرد دوزخ می گردانند تا همه اهل جهنم او را مشاهده کنند. پس به او گویند چه شده از تو را؟ گوید من مردم را به خوبی می خواندم و خود به جا نمی آوردم و از بدی من می کردم و خود مرتکب آن می شدم. و خداوند عالم در قرآن مجید علمای یهود را به خر مثال زده و بلعم ابن باور را به سگ، چون به علم خود عمل نکرده بودند. و حضرت روح الله، حضرت عیسی علی نبی و علی و السلام فرمودند وای بر علمای بد، چگونه آتش بر آنها افروخته خواهد شد. و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند 70 گناه از جاهل می آمرزند پیش از آن که یک گناه از عالم آمرزیده شود. الان ممکنه ما بگیم خب عالم کیه؟ آقایونی که در حوزه علمی هستن، برخی از اساتید دانشگاه، همه ما که اینجا نشستیم چیم؟ عالمی. عالم یه مثلا لباس خواهد. عالم یعنی کسی که علم داره. حالا که اینقدر علم داره، یکی اینقدر علم داره، یکی اینقدر علم داره.
هر کدوم از ما به اندازه علمش مسئوله. پس یه کاری بکنیم الان، سریع بلند شیم اینجا رو ترک بکنیم، بیش از این دیگه به علممون افسوده نشه. هرچی بیشتر میدونی بدبختی بیست. اگر که میتونید علم بیاموزید و نیاموزید، اون وقت دو تا چوب میخوریم در قیامت انشاءالله. یک چوبی که علم نیاموختیم، دو چوب علمی که باید میاموختیم عمل نکردیم و چوبش خیلی محکم هم هست. پس این که بگیم ما در این جلسات شرکت کردیم، میگم آدم بیشتر میفهمه بدبختی بیشتر میشه. ببین تو استعداد یاد گرفتن داری، اگه یاد نگیری چوب یاد نگرفتن هم. چوب اونایی که باید انجام میدادی رو که میزنن، چوب یاد نگرفتن هم میزنن. همه ما عالمی. آری چو علمت هست خدمت کن، که زشت آید بر دانا، گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بدها. از چین از راه دور اومدن محرم شدن، اون فردی که خودش اهل مکه است یه گوشه گرفته خوابیده. خجالت نمیکشی مردم از راه دور اومدن بعد تو خودت مثلا تو مکه گرفتی گوشه خفتی و محرم نمیشی؟ و هر عالمی که مردم را به فروتنی و انکسار امر میکند و از کبر و عج من مینماید و خود متکبر و معجب باشد، البته از بدان علما و از کسانی که به علم خود عمل نکرده اند خواهد بود و از اهل عذابی که از این اخبار رسیده خواهد گردید، علاوه بر معاصی دیگر که صادر میشود. یه عالمی صحبت میکرد، خاطره دارم عرض میکنه، میگفت آقایان پیامبر مبعوث شد فرمود انی بعثت لاتم من مکارم الاخلاق. آقا مکارم اخلاق، مکرمت های پیغمبر. این یه کسی وارد شد دنبال جا میگه، اینجا پیدا نمیده، این ور نگاه میکرد اون ور، گفت بترک دیگه. عرض میکردم مهم مکارم اخلاق است. اما کجای دلم بذارم تو رو؟ آخه تو در مورد اخلاق درست به یه مؤمنی میگی؟ خب این که هیچ، جز بدان علماست. به یه مؤمن هم توهین کردی، اینم شد دوتا. مگه میشه اینقدر متفاوت واسه همزمان مکارم اخلاق؟ کدام عالم در این زمان ها یافت میشود که به همه علم خود عمل کرده باشد و هیچ یک از اوامر پروردگار خود را ضایع نکرده باشد و تمام اعمال ظاهره و صفات باطنه خود را تصحیح نموده و مطمئن شده باشد که هرچه از او خواستن به جا آورده و تکلیفات خود را به انجام رسانیده؟ پس تشویش او از دیگران بیشتر و تکلیف او بالاتر است. نیک میدانی یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. بله یجوز و لا یجوز خوب بلدم، فنان بحث میکنم، قرآن اینطور گفته، روایات، اینا رو بذار کنار. خودت چی کاره ای؟ گفتنشو خب دو صد گفته، چون نیم کردار نیست، حرف زدن که کاری نداره. که روز حذیفه، حذیفه کیه؟ حذیفه ابن یمان از اهالی سر پیامبره و جز یاران خالد. میگن امیرالمومنین 4 تا رکن داشته، تو یاراش یکیش حذیفه بوده. خیلی آدم حسابیه. حذیفه کسیه که افسار شتر پیامبر تو جنگ تبوک دستش بود که میخواستن کفار شتر رو پی کنن. سائقه زد، 12 نفر رو دید که میخواستن پیغمبر رو بکشن. حضرت فرمودن که تا زنده ام من اسامی اینا رو نگو. و بعد گفت تمام گرفتاری بعدی اسلام اصلا این 12 تاست. این حذیفه با این جایگاه، روزی حذیفه امامت جمعی را در نماز کرد. چون سلام داد گفت بروید امامی غیر از من بجویید یا تنها نماز بگذارید. چرا؟ که در دل من گذشت که در میان اینها از من بهتری نیست. چون تأثیر کنیم همه چیو؟ میگن آقا بفهمین جلو جماعت. اولی که به دل من میاد الحمدلله که از اینا که من بالاتر. خوب شد فهمیدم استاد غلامی بلاخره اینا. تو واقعا جلو نماز جماعت میگی به ستون فقراتت اصابت میکنی که چه نمازیه؟ میگه تو دلم گذشت که حتما من از شما بهترم که منو گذاشتین جلو نماز بخونه. به درد امام جماعت دیگه نمیخوام، بریم امام جماعت پیدا کنیم. متعدد ما داریم علمایی وایسادن به نماز، یه نماز خوندن، نماز دومو یا تو راه برگشتن، یعنی اومده جمعیت یه باری مثلا گفتن سلامتی آقای فلانی، صلوات فرستادن دیگه نمیتونه، برگشته نماز اول خونده، تو نماز گفتن که مثلا یا الله، دیده صدای یا الله خیلی دوره. نماز دوم اگه خسته نشدین یه خاطره از مرحوم ملادی سبزواری بگن، یه صلوات خط کنین
اللهم صل علی محمد آل محمد.
همه تفسیر مدعی است که من اشاره نمی کنم، همه تفسیر من 45 دقیقه خودم بیان می‌کنم. مرحوم ملادی سبزواری صاحب منظومه، ایشون صاحب منظومه، کتاب منظومه توی بحث منطق و فلسفه، ایشون
امام جماعت بود، یه روز واستاد نماز ظهر رو خون، حالا یا مغرب رو، بین دو نماز بلند شده گفتن شاید مثلا ایشون نیاز به قضا حاجت رو تجدید وضو کنه، رفت که رفت که رفت این ور بگرد، قضیه این بود تو نماز بود، یکی از دور گفت یا الله ادی چقدر صدا یا الله دور، این اون صف آخری تو کجا رفته، نماز دومو نخون رفت این ور اون ور تو سبزوار اومدن سمت من، هر چی گشتن پیدا نکردن کجاست، رفت کاشان توی یه حوزه علمیه شروع کرد به جاروکشی و خادمی ملاحادی بعد از نگارش منظومه، اصلا من خودم حالا نمیفهم چی دارم میگم، خودم نمیفهمم، رفت و اونجا به اسم آقا هادی میشناختنش، بودن آقا هادی، آقا هادی بیا مثلا فلان کار بکن، آقا هادی چای بیار میآورد کمک، بعد میدید طلبا با هم بس میکنن در ارتباط با مثلا گفت استاد ملا هادی اینطور فهمیدن حفظ، اون گفت نخیر استاد اینطور فهم، هر دو تاشون هم غلط میگفتن، اینم داشت جارو میکشی، یعنی من فکر میکنم برام چه یک سیلی بین طرف یک سیلی بم شد، دادا که نمیفهمی بی خود میکنی حرف منو نقل میکنی، اینا میگفتن جارو میکشی، ای خدا ای خدا جارو میکشی، چای می آورد، اینا هر دو تا هم اشتباه میگفتن. مدتی گذشت و بین خودش و خدا احساس کرد که اینو کشت، سرکوب کرد، برگشت سبزوار، برگشت از اکناف جامعه اسلامی همه علما و عرفا و صلحا و طلا بریم که ملا هادی برگشته، یعنی یه دانشمندی گم شده بود دوباره پیدا شده، همه می اومدن، خب خبر به کاشان رسید که ملا هادی پیدا شده، اینا هم راه افتادن طلاب کاشان اومدن، وارد مسجد که شدن اینا دم در سکته کردن، فقط ملا هادی اینجوری کرد، یه اشاره کرد اونم فهمیدن، تمام سکوت کن، خب اینه که ملا مرحوم عاشق عباس قمی، عاشق عباس چه ما ببین بعضی وقت میگیم عاشق عباس، مثلا همین عاشق حسین سر کوچه، عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یکی از بزرگترین محدثین تاریخ شیعه است، یعنی 5 تا باشن عاشق عباسه، حالا مفاتی نوشته، اون مفاتی کتاب نیست، مثلا همش دعاها رو جمع کرده کپی کرده پیست کرده فلان، یه کتاب نوشت، پدر شیخ عباس میره حرم حضرت معصوم نماز میخونه، یه عاشقی هم بود اونجا نماز میخونه، مثلا میگفت یه کتابی دستش میگیره میخوند، پدر شیخ عباس خیلی دوست داشت، میگه متخونه پسرش میگه شیخ عباس از اون شیخ فلان یاد بگیر، مثلا عباسی یاد بگیر، یه کتاب خوبی میخونه و اینا، شیخ عباس میگفتش که پدر دعا کنین خدا توفیق بده، تا آخر اون به پدرش نگفت که اون کتابی که اون آقا روش میخونه رو من نوشتم، من بودم، بودم پدر جان احترامتون واجبه، اسم مؤلفو نگاه کنین استاد غلامی روش نوشته، یعنی یک بار میگفتم شاید مثلا 5 سنه تعامل میکنم پدر جان دیگه نمیتونم بگم، این شک یه چیزی آدم ها رو اون آدمه میکنه، اونو باید بجویم من، و چون مانند او کسی از چنگ شیطان خلاصی نیافت، چگونه ضعفای امت از مکر او نجات مییابند، به خصوص در امثال این زمان که از علمای آخرت نشانی و در آفاق از ایشان به جز نامی نیست، زمان افشاریه رو مرحوم نراقی داره میگه که پر عالم بود این مملکت، من نمیدونم ما دیگه تو چه دوره‌ای واقع شدیم، آره علمای آخرت را علامتی دیگر است، کسانی هستند به حالت خود پرداخته و روی به کار خود آورده، از ابنای زمان گریزانند، از دوستان و آشنایان پنهان کاری بزرگ پیش دارند که ایشان را از دنیا و نعمت آن باز داشته و عزت دنیا را در نظر ایشان خار و بیمقدار کرده، خوف خدا در ظلمت شبها ایشان را از خوابگاه خود برمی انگیزاند و به خدمت خدا باز می دارد، نه گرم دنیا را طالبند و نه سردش را، نه بلای خدا را شکوه می کنند و نه دردش را، فکرشان جز یک فکر و ذکرشان جز یک ذکر نیست، در سرشان به جز یک سودا و در دلشان به جز یک کس را جای نمی باشد، هیهات هیهات صفحه آخر زمان کجا و امثال ایشان کجا، فهم ارباب الاقبال و اصحاب الدول و قدم قرزو فی صدر الاول، چون میگه اینها ارباب اقبالن، بزرگان اقبال و گندگین به قول امروز، اصحاب دول یاران دولت ها، کسایی که یاوران حکامن اینان، و قدم قرزو اینا اصلا منقرض شدن فی صدر الاول، از اینا کسی باقی نمونده، ایشان جماعتی بودند که گوی دولت از میان رو بودند و رفتند، حریفان باده ها خوردند و رفتند، توهی خمخانه ها کردند و رفتند، کسی نمود،
بلکه در این زمان بسیار کم عالمی باشد که فروتنی و تواضعش از برای غیر اغنیا و اهل دنیا باشد. آره من تواضع میکنم جلو کی؟ جلو بیزگی اهل دنیا، جلو این ثروتمند، جلو اون صاحب مقام، اما به یکی میرسم که کسی کاری نداره؟ علیکم السلام. خب اونم بنده خداست، خب نه موقعیت داره نه پول داره، ماشینشو دیدی؟ خب این اگه عالم برای اینا تمکین کرد که دیگه عالم این اجهل الجهاله که. خب ریش داره، عمامه داره، قیافه داره، ول کن اینا رو و بر فقرا و مسکینان متکبر نباشن و مطلب او از تحصیل علم قرب خدا و رضای او باشد. من یه وقتایی حلم برام سخته، خودم رو عرض میکنم، یکی از جایی که حلم برام سخته اینه که به مناسبت آدم رو تحویل میگیرن. یعنی میری یه جایی مثلا تحویل میکنی بفهمی و میشینی، بعد میاد تر میگه آقای فلانی هستن، استاد خوب هستین؟ خیلی سخته خودم رو کنترل بکنم، یعنی به شدت برافروخته میشم ولی سعی میکنم چی نگم. من آدمم، وارد شدم میتونی بگی بفرمایی استاد غلامی هستم، جاش رو چشم ما، من هم آدم میم که راحت شدم گفتی بشین، حالا استاد من رو به خاطر خودم تحویل بگیرید، بلا برنجا میزنم تو کتم، اگه برای لباسم تحویل میگیرید منو. این که انسان یه جایی تحویل گرفت ملاک داره. فلانی سلام علیکم، داماد آقای فلانی، اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم و حفظکم. مسئولیت گرفته بودم رفتم مشهد، چهار دقیقه از وقتم بیشتر صحبت کردم، این دیگه تقصیر آقای تهرانی نیست، تقصیر خودم. رفتم مشهد موقعی که یه مسئولیتی داشتیم، یه کسی تماس میگرفت نمیخواستم جواب بدم، تو هواپیما نشستم دوباره زنگ زد، دیگه گفتم من کاری هم داشته باشیم، میگم تو هواپیما هم دیگه، گفتم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نعمه حضرت استاد دکتر فلانی چطورین؟ حیاکم الله، ایدکم الله، نصرکم الله. آقا بس کم الله، خدا رحمت کنه جمعی رفتگان ما رو. بعد امشب از پدرمون یاد بکنم، آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، اولا روز ولادت امام مجتبی عیدی میدادن تو مسجد دانشگاه و رسمشون این بود، خیلی به امام مجتبی سلام الله علیه ارادت داشتن. یه خاطره هم از ایشون بگم، هی ببخشید طولانی شد. ایشون بعد از اینکه از دنیا رفتن یه عالمی خواب دید، ولی من خیلی اهل نقل خواب این و اون نیستم مگه اون کسی که میشناسن، یه عالم بزرگی راضی نیستن اسمشون رو بگم، در عالم رؤیا دیده بودن که وقتی آیت الله مهدوی از دنیا رفتن ابا عبدالله اومدن دانشگاه ما، بعد سوال کرد دیگه که آقا چرا شما تشریف آوردین؟ فهمیدن این آقای مهدوی خیلی برادر منو دوست داشت. روز ولادت امام مجتبی علیه السلام حاج آقا به همه عیدی میدادن، روز شهادت امام مجتبی هم روزه میگرفتن. خب خیلی یه صلوات براشون خط کنید. آره اون رسم و آجای مباشری همچنان زنده نگه داشتن، خدا انشاءالله رو سالم بداره. چه عرض میکردم قبلش؟
خوابی که دیده بودن
تلفن هواپیما، آره از اونجا رسیدیم به آره حاج آقای مهدوی میمدن جلسات شورای دانشگاه ما نشسته بودیم، وارد میشدن گفتن کمالا، حاج آقا میگیم چی؟ میگفتن همیچی کم آخه باید کمالا باید ایجی مثلا اسعدل مثلا ایده کمالا حفظ کمالا یا قاتل کمالا خدا بگوید حاج آقا نه کمالا کلا. همیشه با همین شوخی وارد شورا میشدن، خدا انشالله ما رو رهروی ایشون و امثال ایشون علمای ربانی قرار بده انشالله. بعد تو هم به ما زنگ زد ایدکم الله حفظکم الله، خواهش میکنم. من اینجا وقتم میگم بزرگواری، یعنی بسته دیگه ولش کن چی بگم الان. هوی دکتر شنیدیم که از سالی تشریف آوردین مشهد، میخواستیم یک ضیافتی در فلان مجموعه داشته باشیم فلان. حالا قبلش من 400 بار اومدم مشهد، اون موقع برای من ضیافت نمیخواستین بگیرین؟ حالا مثلا یک مسئولیت، یک عنوان، یک لقبی دادن با آدم، چهار روز بعد آدم به قول قرائتی با 2000 زنگ میزنم قرائتی فلان کاره، پس 2000 میزنم میگن قرائتی فلان کار نباید، با 2000 ما میایم میریم. خودم خیلی میشه نه ما تصمیم داریم در فلان مجموعه عالم زاده ای هم بود که مثلا فلان کنی، و بودم بچه‌ای من تو هواپیما ما هستم، ما مثلا دارم میرم و اینا دیگه. اومدیم تا موقعی که من مسئولیت داشتم مشهد نرفتم دیگه، چون 6 ماه بیشتر نبود، بعد 6 ماه دیگه توفیق نبود، اومدیم بیرون و بعدش رفتیم مشهد دیگه، نه کمالا بود نه یا کمالا، از اون هم بگو مثلا چی چی و کمالا یه فوشی بده هیچی دیگه، فلان و کمالا هیچی دیگه، زنگم بزن. برای این آدم رو تحویل میگیرن. خب این نگاه واقعا تمومش کنن، بلکه در این زمان اینو عرض کردم و مطلب او از تحصیل علم قرب خدا و رضای او باشد. علما کمن، معرفتی در گل آدم نماند، اهل دلی در همه عالم نماند، سر به سر نامه این نه دبیر نیست یکی صورت معنی پذیر. نه دبیر این کواکب نهگانه رو میگن، در تمام اینها نیست یکی صورت معنی پذیر. یه آدم اهل باطنی یافت نمیشه. پس سزاوار علما آن است که در کردار و گفتار خود تأمل کنند و ببینند که از ایشان چه خواسته اند و عاقبت ایشان به کجا خواهد انجامید، تا ذلت نفس خود را بشناسند و از عجب و تکبر خالی شوند. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام، به نورانیت و به مهر و محبت و قلب رؤوف امام مجتبی علیه السلام، قلب ما و دل ما رو از عجب و کبر و نخوت و غرور و فریب خالی و مبرا بفرما. همه حاجات، حاجات مد نظر، مرزای مد نظر، گذشتگان مد نظر، همه حاجات رو به حق امام مجتبی علیه السلام مستجاب و برآورده به خیر بفرما. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام مشکلات کشور ما، در رأسش مشکلات اقتصادی، به عنایت امام مجتبی علیه السلام حل و فصل بفرما. خدمتگزاران به این مردم در هر لباس و پست و مقام و عنوانی که هستند، آنن فآنن بر تأییداتشون بیفزا. به حق امام مجتبی علیه السلام اونهایی که در هر جایگاه و لباس و پست و مقامی خلاف منبیات نایب امام زمان عمل میکنن، اگه قابل هدایتن هدایت و الا شرشون رو به خودشون برگردان. به حق امام مجتبی علیه السلام دلهای ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا محمد حسن ابن علی ابن المجتبی صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.